پدر پولدار، پدر بی پول. فصل چهارم، درس سوم، سرتان به کار خودتان باشد. در سال 1974 از ری کروک، بنیانگذار مکدونالد، درخواست شد تا در دانشگاه تگزاس در شهر آستین سخنرانی کند. یکی از دوستان عزیز من، کیت کانینگهام، دانشجوی آن دانشگاه بود. پس از سخنرانی الهام بخش و مقتدرانه او، دانشجویان بعد از تعطیلی موقت کلاس از او دعوت می‌کنند که به آنان ملحق شود و در پاتوقشان آبجویی با هم بنوشند و او نیز با رضایت کامل قبول می‌کند. ری زمانی که همه دانشجویان آبجو در دستشان بود پرسید: به نظر شما من چه کسب و کاری دارم؟ و همه دانشجویان خندیدند. دوستم کیت تعریف کرد: اکثر دانشجویان خندیدند و تصور کردند که او سر به سرشان می‌گذارد. کسی پاسخ نداد، بنابراین او سوالش را تکرار کرد: به نظر شما کسب و کار من چیست؟ ری نخودی خندید و گفت: فکر کردم می‌خواهید این را از من بپرسید. او مکسی کرد و به سرعت ادامه داد: خانم ها، آقایان، من همبرگر فروش نیستم. کار اصلی من مستغلات و معاملات ملکی است. کیت گفت: ری مدت زمان زیادی راجع به دیدگاهش حرف زد. او طراحی کرده بود که ابتدا باید امتیاز فروش همبرگر را داشته باشد و روی آن حساب کند، ولی مسئله‌ای را که هرگز از نظر دور نداشت این بود که محل کسب را نیز در نظر داشته باشد. او می‌دانست که هر معامله ملکی و محل آن بزرگترین و مهمترین عامل در موفقیت دادن هر امتیاز محسوب می‌شود. به اصطلاح شخصی که امتیاز فروش همبرگر را می‌خرید، در ضمن پولی هم برای محل کسب به ری می‌پرداخت. مکدونالد امروزه صاحب بزرگترین معاملات ملکی در جهان به شمار می‌رود و حتی بیشتر از کلیسای کاتولیک صاحب مال و دارایی است. امروزه مکدونالد صاحب با ارزش‌ترین مستغلات در تقاطع‌ها و گوشه کنارهای خیابان‌های آمریکا و حتی سراسر جهان است. کیت گفت که این مهمترین درسی بود که او در زندگی آموخته است. امروز کیت خودش کارواش‌های متعددی دارد، ولی شغل اصلی او خرید و فروش املاک و مستغلات است. فصل قبلی کتاب با نموداری به پایان رسید که نشان می‌داد اکثر مردم برای هر کسی کار می‌کنند مگر خودشان. آنها در ابتدای امر برای صاحبان شرکت‌ها تلاش می‌کنند، سپس در جهت منافع دولت با پرداخت مالیات‌ها و سرانجام در خدمت بانک‌ها هستند که مالک تمام وام‌هایی است که به آنها پرداخت می‌کند. زمانی که پسر بچه جوانی بودیم، اطراف محل زندگیمان شعبه‌ای از مکدونالد نبود، ولی پدر مایک همان درسی را به ما دوتا آموخت که ری کروک در دانشگاه تگزاس به دانشجویان یاد داد. این راز شماره 3 ثروتمندان است. راز این است: سرتان به کار خودتان باشد. تلاش مالی اغلب نتیجه مستقیم تلاش همه انسان‌هایی است که در سراسر عمرشان برای شخص دیگری کار می‌کنند و اکثر آنها در روزهای پایانی کار و تلاش خود تقریباً اندوخته‌ای ندارند. نظام آموزشی جاری ما به جوانان امروز توجه دارد تا با توسعه مهارت‌های درسی شغل‌های مفیدی به دست آورند. زندگی آنها با حقوق ماهیانه‌شان اداره می‌شود و یا همانطوری که پیشتر شرح دادم مطابق با ستون درآمد آنها. پس از بس دادن مهارت‌های درسی، آنان به سطح بالایی از تحصیلات دانشگاهی دست خواهند یافت تا قابلیت‌های حرفه‌ای خود را تقویت کنند. آنها تحصیل می‌کنند تا مهندس، دکتر، دانشمند، آشپز، افسر پلیس، نویسنده، هنرمند و غیره شوند. این مهارت‌های حرفه‌ای سبب می‌گردد که آنها وارد فشار کار شوند و برای کسب پول کار کنند. در اینجا تفاوت فاحشی بین شغل شما و کسب و کارتان وجود دارد. اغلب از مردم می‌پرسم کسب و کارتان چیست و آنها پاسخ خواهند داد: کارمند بانک هستم. و زمانی که می‌پرسم آیا بانک مال خودتان است، آنها پاسخ می‌دهند: نه، من در آنجا کار می‌کنم. اینجاست که آنها بین شغل و کسب و کار خود دچار سردرگمی شده‌اند. شغل آنها ممکن است همان کارمند بانک باشد، ولی هنوز باید کسب و کار خودشان را داشته باشند. ری کروگ فرق میان شغل و کسب و کارش را می‌دانست. شغلش همیشه همان بود. او فروشنده بود. زمانی فروشنده مخلوط کن برای درست کردن شیر کاکائو بود و سپس امتیاز شعبه‌های مکدونالد را می‌فروخت. ولی زمانی که شغل او فروش امتیاز شعبه‌های مکدونالد بود، کسب و کار او گردآوری و جمع کردن درآمد کلان مستغلات بود. مشکل و مسئله در رابطه با مدرسه و دانشگاه این است که شما اغلب مطابق رشته‌ای که خوانده‌اید در می‌آیید، یعنی طبق رشته تحصیلی خود بار می‌آیید. بنابراین اگر درس مثلا آشپزی می‌خوانید، آشپز می‌شوید. اگر درس حقوق می‌خوانید، وکیل می‌شوید و اگر درس مکانیک ماشین‌آلات می‌خوانید، مهندس مکانیک می‌شوید. اشتباه مسئله در این است که اکثریت مردم فراموش می‌کنند کار اصلی آنها چیست و درست همان رشته‌ای را برای شغل خود انتخاب می‌کنند که تحصیل کرده‌اند. آنان عمر خود را در راه کسب و کار دیگری صرف می‌کنند، برای دیگری کار می‌کنند، کارفرما یا دولت، در واقع طرف را به ثروت می‌رسانند. برای داشتن امنیت مالی هر فردی باید سرش به کسب و کار شخصی خودش باشد. کسب و کارتان هول و هوش ستون دارایی خودتان باشد تا درآمدتان را بیشتر کند، یعنی برای خودتان کار کنید. همانطوری که قبلا نیز در قانون شماره 1 توضیح دادم، باید با آگاهی تمام تفاوت میان دارایی ها و بدهی های خود را بدانیم و بکوشیم دارایی ها را گردآوری کنیم و بخریم. ثروتمندان بر ستون دارایی خود متمرکز می شوند، در صورتی که افراد معمولی بر وضعیت درآمدی خود تمرکز می کنند. به این علت است که اغلب می شنویم من احتیاج به ترفیع دارم. ای کاش ترفیع می گرفتم. به درسم در دانشگاه ادامه می دهم تا بتوانم شغل بهتری داشته باشم. من تمام مدت کار می کنم. شاید بتوانم شغل دومی نیز گیر بیاورم. تا دو هفته دیگر استعفا خواهم داد، چون شغل دیگری یافتم که حقوق بیشتری می دهند. در چنین محدوده هایی این نظریه ها عاقلانه هستند، ولی اگر دوست دارید به گفته های ریکروگ گوش کنید، با قبول چنین نظریه هایی هنوز ذهنتان مساعد پذیرفتن کسب و کار برای شخص خودتان نیست. همه این نظریه ها تمرکز بر ستون درآمد دارد و تنها کمکی که به فرد میتواند بکند تا بتواند امنیت مالی بیشتری داشته باشد این است که اگر پول مازادی دارد صرف خرید دارایی ها کند که موجب افزایش درآمد می شود. دلیل عمده فقر اکثریت طبقه متوسط و بی پول در محافظه کاری مالی است که مفهومش این است: من به چنین خطری نمیتوانم دست بزنم، یعنی که شالوده مالی درستی ندارم. آنان باید به درآمد ماهیانه و شغل خود آویزان شوند و به آن تکیه کنند. آنان همواره بایستی محتاطانه عمل کنند. زمانی که در خیلی موارد رکود مالی پیش می آید، میلیون ها کارگر و کارمند متوجه می شوند که بزرگترین دارایی زندگیشان و به قول گفته خودشان خانهشان آنها را می بلعد. دارایی آنان که خانه نام دارد هنوز هم ماهیانه برایشان هزینه بر می دارد. ماشین آنان یعنی سرمایه بعدی آنها را زنده زنده می بلعد و هر دم برایشان خرج می تراشد. ماشین گلف آنها که در گاراژ منزل به قیمت $1,000 خریداری شده بود دیگر بیش از آن مبلغ نمی ارزد و آنها بدون داشتن امنیت شغلی چیزی ندارند که به آن تکیه کنند. آنچرا که زمانی دارایی می انگاشتند در بحران مالی آنها کوچکترین کمکی نمی تواند به آنها بکند. تصورم این است که بیشتر ما درخواست نامه اعتباری از بانک نموده ایم تا با پر کردن آن برای صاحب بانک بتوانیم خانه یا خودرو بخریم. همیشه جالب است که به بخش ارزش ویژه نگاهی بیاندازیم. به این دلیل جالب است که آنچه به عنوان عملیات بانکداری و حسابداری پذیرفته می شود، فرد جزو دارایی خود به حساب می آورد. روزی که می خواستم وام بگیرم، موقعیت مالی من خوب نبود. بنابراین دارایی هایم، ماشین گلفم، کلکسیون عتیقه و هنری، کتاب ها، ضبط استریو، تلویزیون، لباس های مارکدار، ساعت های مچی، کفش ها و سایر وسایل شخصی خود را به ستون دارایی هایم اضافه کردم. ولی تقاضایم برای گرفتن وام رد شد، زیرا من سرمایه گذاری مستقلاتی بسیاری داشتم که بابت آنها باید وام می گرفتم و کمیته رهن خوشش نمی آمد که آن همه پول بابت خرید خانه های آپارتمانی در نظر گرفتم. آنها می خواستند بدانند چرا من شغلی عادی با حقوق ماهیانه متعارفی ندارم. آنان سوالی در مورد لباس های مارکدار و کلکسیون ها و ماشین گلف من نکردند. پس زمانی که شما طبق معمول استاندارد نیستید، زندگی دشوار و سختگیرتر می شود. هر زمانی که از شخصی می شنوم ارزش سود خالص آنان $100,000 یا چیزی در همین حدود است، به دست و پا می افتم. یکی از دلایل اصلی که معتقدم ارزش ویژه دقیق و درست نیست، فقط این است که لحظه‌ای که شما شروع به فروش دارایی های خود می کنید، برای هر دریافتی خود باید مالیات نیز بپردازید. بنابراین اکثر مردم زمانی که به مدت کوتاهی درآمد کلان دارند، خود را گرفتار معضلات عمیق مالی می کنند. آنان برای ارتقای پول دارایی های خود را می فروشند. بار اول دارایی های شخصی آنها معمولاً می تواند تنها به علت بخشی از قیمتی که در لیست ترازنامه آنها وارد شده است فروش برود. یا اگر از فروش دارایی ها سودی دریافت شود، آنها به خاطر همان سود باید مالیات بپردازند. پس مجدداً دولت سهم خود را از سود آنها نیز بر می دارد. بدین ترتیب کسر مبلغ موجود به آنها کمک می کند که قرضدار نباشند. به این علت است که می گویم سود خالص سرمایه هر شخص اغلب بی ارزش تر از آن است که تصور می کنند. ذهنتان را معطوف به کسب و کار شخص خودتان بکنید. در ضمن شغل روزانه خود را نیز داشته باشید. ولی شروع به خرید دارایی های واقعی کنید، نه بدهی ها و یا وسایل تزیینی و شخصی که در واقع پس از اینکه به منزل می آورید ارزش واقعی خود را از دست می دهند. یک خودرو جدید از لحظه‌ای که می‌خرید و سوارش می‌شوید 25% افت قیمت دارد، پس نمی‌تواند دارایی واقعی محسوب شود، حتی اگر بانکدار شما لطف کند و آن را جزء دارایی‌های شما به حساب بیاورد. چوب گلف تیتانیوم من که $400 خریده بودم، زمانی که دیگر از دستش خسته شدم و می‌خواستم بفروشم $150 می‌ارزید. در بزرگسالی هزینه‌هایتان را تقلیل بدهید، بدهی‌های خود را کم کنید و با تلاش مجدانه‌ای دارایی‌های قابل اعتماد و نابی را بنیان بگذارید. والدین لازم است که به جوانان خود قبل از ترک منزل پدری تفاوت میان دارایی و بدهی را آموزش بدهند. به آنها یاد بدهید پیش از ترک خانه پدری خود ستونی در مورد هزینه‌های ازدواج، خرید خانه و خودرو، بچه‌دار شدن و تکیه به شغلی با درآمدی محدود در ماه و خریدهای متنوع با کارت اعتباری تشکیل بدهند و در آن ستون بنای دارایی قابل اعتماد، ناب و خالصی را بگذارند. زوجهای جوانی را مشاهده می کنم که خود را گرفتار شیوه ای از تله زندگی می کنند که در طول سالها تلاش و کار فرصت رهایی از وام و قرض را پیدا نمی کنند. اکثر مردم درست زمانی که کوچکترین فرزندشان خانه را ترک می گوید متوجه می شوند که هنوز به قدر کافی آمادگی بازنشستگی ندارند و به تلاش می پردازند تا پولی را پس انداز کنند. سپس خود والدین بیمار می شوند و آنها با مسئولیت های جدید مواجه می شوند. بنابراین چه نوع دارایی ها را به شما و فرزندانتان پیشنهاد می کنم؟ در دنیای من دارایی های واقعی به دسته های مختلفی تقسیم می شوند. 1. کسب و کارهایی که نیازی به وجود فیزیکی شخص من ندارد. من آن نوع تجارت و کسب و کار را دارم، یعنی کارها به وسیله دیگران پیش می رود. اگر مجبور شوم خودم نیز حضور داشته باشم، پس آن کار نمی تواند کسب و کار محسوب شود. آن شغل و حرفه من است. 2. انبارها. 3. اسناد قرضه و سهام. 4. شرکت های سرمایه گذاری. 5. درآمد از مستغلات و املاک. 6. اسکناس ها. 7. حق امتیازهایی در مورد وسایل صحنه تئاتر موسیقی، فیلمنامه، نمایشنامه و پروانه ساخت انحصاری. 8. و هر چیز دیگری که ارزش دارد، موجب افزایش درآمد می شود یا بهای آن بالا می رود و بازار پیدا می کند. زمانی که پسر بچه جوانی بودم، پدر تحصیل کرده ام مرا تشویق می کرد که شغل آتیه دار و با تضمینی داشته باشم. از سوی دیگر، پدر پولدارم مرا تشویق می کرد صاحب دارایی هایی شوم که دوست می دارم. اگر دارایی هایت را دوست نداشته باشی، مراقبت نیز از آن نمی کنی. من فقط مستغلات می خرم، زیرا ساختمان و زمین را دوست دارم و این چیزها را می خرم. من هر روز می توانستم مدتها به آنها نگاه کنم و بر آنها نظارت داشته باشم و وقتی که مشکلی پیش می آید، آنقدرها آزاردهنده نیستند که علاقه‌ام را در مورد آنها تقلیل دهد. کسانی که از مستغلات خوششان نمی آید، نباید آنها را خریداری کنند. خود من خرید سهام شرکت‌های کوچک به ویژه راه‌اندازی شرکت‌ها را بسیار دوست دارم. دلیلش نیز این است که من فردی سرمایه گذار هستم، نه شخصی وابسته به یک شرکت یا کارمند مؤسسه. من در سالهای اول زندگیم در سازمانهای بزرگی کار میکردم، مثل استاندارد اویل کالیفرنیا در آمریکا، شرکت مارین کورپس و شرکت زیراکس. من از کار کردن با آنها لذت میبردم و خاطرات خوبی از آن زمان دارم، ولی عمیقا احساس میکردم که وابسته به آن شرکتها نیستم و دوست دارم تنها آنها را راه اندازی کنم و بر آنها مدیریت داشته باشم. بنابراین خرید سهام من معمولا از شرکت‌های کوچکی است که گاهی نیز خودم آنها را راه اندازی و بعد سهامی عام می‌کنم. پول‌های کلان از همین سهام کوچک جدید به دستم می‌رسد. من این بازی را دوست دارم. اکثر مردم از شرکت‌های خردپا هراس دارند و آنها را مخاطره آمیز می‌خوانند و آنها نیز چنین هستند. ولی اگر به سرمایه‌گذاری مورد نظر علاقه‌مند باشید، مخاطره آن کاهش می‌یابد، زیرا شما موقعیت را درک می‌کنید و روش بازی را بلد هستید. در مورد شرکت‌های خردپا و کوچک، تدبیر سرمایه‌گذاری من بر این است که سالانه یک بار از خرید سهام دور باشم. از سوی دیگر، روش و تدبیر من در مورد مستغلات و املاک این است که با معلومات کوچکی وارد عمل شوم و سپس دارایی‌هایم را توسعه بدهم و به دارایی‌های بزرگتری بدل سازم. مثلا قطعات کوچک را به قطعات بزرگ ملک تبدیل کنم. بنابراین با درآمدی که دارم، مالیات‌ها را پرداخت می‌کنم. این امر موجب می‌شود که قیمت‌ها به نفع شگفت‌انگیزی بالا برود. معمولا مستغلات را کمتر از 7 سال در مالکیت خود نگه می‌دارم و بعد به فروش می‌رسانم. سال‌های سال حتی زمانی که با شرکت‌های مارین کورپس و زیراکس کار می‌کردم، به تمام توصیه‌های پدر پولدارم عمل می‌نمودم. من کار روزانه‌ام را حفظ کرده بودم، ولی همیشه حواسم به کسب و کار شخصی خودم بود. من در مورد ستون دارایی‌هایم همچنان فعالیت داشتم و سهام کوچک را خرید و فروش می‌کردم. پدر پولدار همواره به اهمیت سواد امور مالی تأکید داشت. هرچه حسابداری و امور مالی را بهتر یاد می گرفتم، تجزیه و تحلیل بهتری در مورد سرمایه گذاری ها داشتم و حتی شروع به ساختار شرکت شخصی خود نمودم. من هرگز به کسی که دوست ندارد توصیه نمی کنم شرکت خصوصی تأسیس نماید. با آگاهی از اینکه چگونه می شود شرکتی را اداره کرد، این کار خطیر را به کسی توصیه نمی کنم. بارها پیش می آید که شخصی نمی تواند کارمند خوبی پیدا کند و این مسئله در ابتدای راه اندازی شرکت بسیار مهم است و احتمالات و مغایرت ها بر ضد موفقیت می باشد. در عرض 5 سال از 10 شرکت 9 تای آنها ورشکسته می شوند و آن شرکت بازمانده نیز در عرض 5 سال دیگر دچار ورشکستگی می شود. بنابراین اگر مشتاق هستید شرکتی را از خودتان داشته باشید، آنچه را توصیه می کنم انجام بدهید. صرف نظر از اینکه کار عادی و روزانه خود را ادامه می‌دهید و حفظ می‌کنید، سرتان نیز به کسب و کار خصوصی خودتان باشد. زمانی که می‌گویم حواستان به کسب و کار خودتان باشد، منظورم این است که ستون دارایی خود را محکم بنا کنید و زمانی که دلاری وارد این ستون می‌شود، هرگز اجازه ندهید از آن خارج شود. بدین ترتیب تصور کنید زمانی که دلاری وارد ستون مالی شما می‌شود، تا ابد برایتان کار می‌کند و کارمند شما محسوب می‌شود. بهترین چیز در مورد داشتن پول این است که روزانه و در حدود همان 24 ساعت پولتان برایتان کار کند و بتواند برای نسل‌های بعدی نیز کار نماید. حرفه روزانه خود را حفظ کنید و کارمند رتبه بالا و فعالی باشید، ولی ستون مالی خود را نیز محکم بنا سازید و در حفظ آن بکوشید. زمانی که وجوه نقدی در گردش شما بالا می‌رود، می‌توانید وسایل تجملی و گران بخرید. مهمترین برتری آدم‌های ثروتمند این است که سرانجام وسایل و اشیای تجملی و گرانبها می‌خرند. طبقه متوسط و فقیر معمولاً خریدهای تجملیشان خانه‌های بزرگ، جواهرات، پوست خز و قایق است تا نشان دهند که ثروتمندند. آنها به نظر ثروتمند می‌رسند، ولی در واقع به شدت اعتبارشان در خطر است و تا خرخره در قرض هستند. آدم‌های پیر و ثروتمند از دیرباز دارا و متمول بودند و اولین کاری که کردند این بوده که اعتبار ستون دارایی خود را بالا بردند. سپس با درآمدی که از آن ستون به دست آورده اند اشیای تجملی را خریده اند. ولی مردم متوسط و فقیر پیش از آن که سرمایه گذاری محکمی بکنند، از خون و جان و میراث فرزندانشان نیز می گذرند و وسایل تجملاتی می خرند. یک کالای تجملی پاداشی است که از سرمایه گذاری و توسعه مستقلات به ما داده می شود. زمانی که من و همسرم درآمد فوق‌العاده‌ای از کرایه آپارتمان‌هایمان به دست می‌آوردیم، او خودروی مرسدس بنزی برای خودش خرید. کار او سرمایه‌گذاری فوق‌العاده‌ای نبود، بلکه از طریق همان آپارتمان‌هایی که داشت آن خودرو خریداری شد. درست است که چنین خرید گران قیمتی را انجام داد، ولی 4 سال تمام منتظر مانده بود تا موجودی سهام و اوراق بهادار مستقلاتش توسعه یابد و آن کالای تجملی یعنی مرسدس بنز واقعاً پاداشی برایش بود. زیرا همسرم ثابت کرده بود که چگونه ستون مالی خود را میتواند توسعه بدهد. آن خودرو مفهومی عمیق از زیبا بودنش برای همسرم داشت. مفهومش این بود که او همه آگاهی و هوش خود را به کار انداخت تا صاحب چنین خودرویی شود. آنچه اکثر مردم میکنند این است که بی مقدمه میروند و با کارت اعتباری خود ماشین و یا اشیای تجملی دیگری میخرند. ممکن است احساس کسالت میکنند و صرفا به این دلیل چنین چیزی میخرند، ولی خرید وسایل تجملاتی با کارت اعتباری دیر یا زود موجب می شود که شخص واقعا از آن وسیله تجملی زده شود، زیرا بدهکاری آن خرید بار مالی سنگینی محسوب می شود. پس از صرف مدت زمانی که در جهت کار شخصی خودتان سرمایه گذاری کرده اید، حالا وقتش رسیده است که ذوق و سلیقه جادویی خود را به کار گیرید. بزرگترین راز ثروتمند شدن، رازی که جاده را برای همه باز می کند، پاداشی که در انتهای جاده منتظر ماست، حاصل سخت کوشی و تلاش پیگیر ماست تا وقتمان را صرف آن کنیم و هوش و حواسمان به کار خصوصی خودمان باشد.